صفحه 335 سازمان چریک‌های فدایی خلق در سال 1350 شکل گرفت. در بهمن 1349 حمله گروه چریکی جنگل به پاستگاه ژاندارمری سیاهکل در جنگل‌های گیلان به دستگیری، محاکمه و اعدام اغلب شرکت کنندگان در آن حمله انجامید. اندکی بعد سازمان چریک‌های فدایی خلق به رهبری مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان تشکیل شد که در آن بازماندگان گروه بیژن جزنی که 3 سال پیش از آن دستگیر شده بود عضویت داشتند. اعضای سازمان برخلاف بیشتر مارکسیست، لنینیست های ایرانی خارج از کشور، ماوئیست یا جهان سوم گرا نبودند، بلکه موضعی طرفدار شوروی اگرچه مستقل داشتند و با اینکه از رهبری قدیم حزب توده انتقاد می‌کردند، حزب توده را نخستین سازمان مارکسیست لنینیست ایران می‌دانستند. این شرایط به طور کلی پیشینه افکار جزنی را تشکیل می‌داد که به نظریه پرداز اصلی سازمان چریک‌های فدایی خلق و پس از کشته شدن به مرجع اصلی ایدئولوژی آنان تبدیل شد. اکنون در نگاه به گذشته می‌توان تشخیص داد که جزنی احتمالاً با نفوذترین نظریه پرداز مارکسیست لنینیست زمان خود بود، به ویژه از آن رو که افکارش پیش از ریشه گرفتن ماوئیسم در میان دانشجویان و فعالان ایرانی خارج از کشور شکل گرفت. دیگر نظریه پرداز برجسته مارکسیست در آن زمان مصطفی شعائیان بود که هم با شوروی و هم با نظرات لنین مخالفت می‌کرد. اما افکارش در زمان کشته شدنش در یک درگیری خیابانی با عوامل ساواک در سال 1354 محبوبیت گسترده‌ای پیدا نکرده بود. جزنی در سال 1316 به دنیا آمد. پدرش که افسر ژاندارمری بود در سال 1325 در صفوف ارتش دولت خود مختار آذربایجان جنگیده و پس از سرنگونی آن دولت به شوروی گریخته بود. به فصل 11 نگاه کنید. مادر و دایی‌های جزنی همه عضو حزب توده بودند و او نیز در 10 سالگی به سازمان جوانان حزب توده پیوست. در اوایل دهه 1340 جزنی دانشجوی طرفدار حزب توده اما عضو جبهه ملی دوم بود و مدت کوتاهی نیز به زندان افتاد. در رشته فلسفه با درجه ممتاز فارغ التحصیل شد و با گروهی از دوستان و خویشاوندانش بنگاه تبلیغاتی موفقی برپا کرد و در همان حال به تشکیل سازمانی مخفی برای پیشبرد مبارزه مسلحانه پرداخت. در سال 1347 همراه تعدادی از همکاران خود از جمله حسن ضیاء ظریفی دستگیر شد بدون آنکه عملی انجام داده باشند و چون شجاعانه از اعتقادات خود دفاع کرد در دادگاه نظامی به 15 سال زندان محکوم شد. در سال 1354 ماموران ساواک جزنی، ضیاء ظریفی و 7 زندانی دیگر 5 تن از چریک‌های فدایی خلق و 2 تن از مجاهدین خلق را در زندان اوین کشتند تا جنبش چریکی را مرعوب کنند. در سال 1356 سازمان چریک‌های فدایی خلق اعلام کرد که آموزش‌های جزنی راهنمای فعالیت‌های سازمان خواهد بود. جزنی طرفدار شوروی اما مستقل بود. اگرچه از رهبری حزب توده انتقاد می‌کرد، منتقدان اصلی شوروی و حزب توده مانند خلیل ملکی را مارکسیست‌های آمریکایی می‌نامید که می‌خواستند بورژوازی کمپراتور و امپریالیسم آمریکا را جایگزین فئودالیسم و امپریالیسم انگلیس کنند. به اعتقاد جزنی در فاصله سالهای 1332 و 1342 ائتلافی از طبقات فئودال و کمپراتور قدرت را در ایران در دست داشت، اما بورژوازی کمپراتور در بورژوازی ملی غلبه کرده و آن را در خود جذب کرده بود. پس از انقلاب سفید شاه، بورژوازی کمپرادور بر طبقه فئودال غلبه کرده و رژیم ایران به نظام سرمایه‌داری وابسته تبدیل شده و با حمایت امپریالیسم آمریکا برپا ایستاده بود. در تحلیل جزنی، بورژوای کمپرادور از 5 گروه مختلف تجاری، صنعتی، مالی، کشاورزی و اداری تشکیل شده بود. صرف نظر از این تحلیل طبقاتی تصنعی و تقریبا اجباری، جزنی اساساً فعال چپگرایی بود که مبارزه مسلحانه را در غیاب دیگر روش‌های عمل سیاسی ضروری می‌دانست. اما جزنی برخلاف مسعود احمدزاده، مهمترین رقیب نظری او در میان چریک‌های مارکسیست لنینیست، شاه را صرفاً دست نشانده آمریکا نمی‌دانست و معتقد نبود که در ایران در اوایل دهه 1350 شرایط کلی انقلابی وجود دارد که مبارزه مسلحانه را ایجاب می‌کند. به جاست این بخش را با یادی از صمد بهرنگی به پایان ببریم، چهره ادبی چپگرایی که به بوت همه جوانان انقلابی اما به ویژه مارکسیست لنینیست ها تبدیل شد. بهرنگی که اساسا نویسنده داستان کودکان بود، مقاله هم می نوشت و از فارسی به ترکی آذری که زبان مادریش بود ترجمه می کرد و پس از درگذشتش هانس کریستیان اندرسون ایران نام گرفت. معروفترین اثر بهرنگی داستانی به نام ماهی سیاه کوچولو است. داستان ماهی کوچک اما دلیر و مصممی که در گذار از رودی به دریا با خطرهای بزرگی روبرو می شود. مرگ نابهنگام بهرنگی که در سال 1346 در رود ارس در مرز ایران و آذربایجان شوروی غرق شد، به داستان بودی انقلابی داد. همه معتقد بودند که ساواک بهرنگی را کشته است، اگرچه در حقیقت چنین نبود. بهرنگی در کنار غلام رضا تختی، جلال آل احمد و علی شریعتی یکی از چهار شخصیت محبوبی بود که همه مردم تصور می‌کردند در راه آزادی قربانی رژیم شده و به شهادت رسیدند. باید توجه داشت که از میان این چهار تن، تختی مصدقی، آل احمد روشنفکری سکولار و برجسته و از دوستان خلیل ملکی، بهرنگی نویسنده مارکسیست و شریعتی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بود، طیفی که مخالفت طبقات مختلف جامعه ایرانی با حکومت را نشان می‌داد. نارضایتی عمومی. انقلاب عوامل بلند مدت و کوتاه مدت فراوانی داشت، اما اگر رژیم از درجه از مشروعیت و پایگاه اجتماعی معقولی در برخی از طبقات اجتماعی، دست کم مالکان و یا مردم تجددگرا و سکولار برخوردار بود، جنبش انقلابی به شورش سراسری جامعه علیه حکومت تبدیل نمی شد. یکی از نتایج نرخ رشد اقتصادی بالا و پیگیر ناشی از درآمد فزاینده نفت، ظهور طبقات اجتماعی تازه در شرایط افزایش سریع جمعیت بود. این طبقات تازه از میان لایه‌های پایین‌تر و سنتی جامعه برمی‌خواستند و اگر سطح کلی زندگی پیوسته بالا نمی‌رفت، تعدادشان با این سرعت افزایش نمی‌یافت. اعضای این لایه‌ها را بازرگانان کوچک و پیشه‌وران، طبقات پایین شهری، مهاجران تازه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر و روستاییان مرفه‌تر، چه آنان که هنوز در ده بودند و چه آنان که به شهر مهاجرت کرده بودند، تشکیل می‌دادند. بسیاری از اعضای این گروه‌های اجتماعی علاوه بر افزایش تعدادشان، در فرایندهای اجتماعی تازه نیز شرکت داشتند که پیش از آن تجربه نکرده بودند. فرزندانشان به دبیرستان می‌رفتند، تعداد فزاینده از آنان به دانشگاه می‌رفتند و در برخی موارد با بورس دولت در خارج از کشور تحصیل می کردند. اما اعضای طبقات جدید نه تنها هیچ تعهدی یا تشکری نسبت به حکومت حس نمی کردند، بلکه به دلایل متعددی ناراضی هم بودند. آنان مانند بقیه جامعه از جمله وابستگان به دولت معتقد بودند که بالا رفتن سطح زندگی صرفا نتیجه افزایش نفت درآمد است و دولت در آن نقشی ندارد. برعکس، این گروه‌ها به افزایش بسیار بیشتر ثروت وابستگان به دولت، افزایش فاصله میان زندگی پرتجمل حکومتگران و اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر، وجود فقر مطلق و زندگی پایین‌تر از خط فقر به عنوان سند ظلم و فساد اشاره می‌کردند. این بخش از مردم همچنین از نظر فرهنگی و مذهبی با حکومت و بخش متجدد جامعه ایرانی بیگانه بود. برخلاف دوره آخر حکومت رضا شاه، حکومت فعالیت‌های مذهبی مانند عزاداری و تعزیه عاشورا را سرکوب نمی‌کرد و استفاده از حجاب را نیز ممنوع اعلام نکرد. اما از طرف دیگر، مردم مذهبی و طبقات سنتی گسترش پدیده‌هایی چون مشروب فروشی، کاباره و دامن کوتاه مینی‌جوب زنان متجدد را اهانت به ارزش‌های خود تلقی می‌کردند. بسیاری از هتل‌ها و رستوران‌های جدید به زنان چادری اجازه ورود نمی‌دادند. تلویزیون که حالا بسیاری از مردم قدرت خرید آن را داشتند، عمدتاً ارزش‌ها، معیارها و عادات غربی را در برنامه‌های خود منعکس می‌کرد. تعداد فزاینده از روحانیان تماشای تلویزیون را حرام اعلام کردند. به این ترتیب مجموعه بزرگی از طبقات سنتی به وجود آمد که از سطح زندگی خوب یا معقول و آموزش امروزی و احساس اعتماد به نفس اجتماعی برخوردار بودند و حکومت را بیگانه و سرکوبگر تلقی می کردند. تعداد فزاینده از جوانان عضو این طبقات به اندیشه های انقلابی گرویدند، به عضویت گروه های انقلابی در آمدند یا دست کم به هواداری یا تشویق اعمال آنان یا هر اقدام دیگری علیه رژیم پرداختند. این جوانان مانند تقریبا همه گروه‌های مخالف دولت معتقد بودند که رژیم شاه دست نشانده کشورهای غربی است، به ویژه آمریکا که قوی‌ترین پشتیبان حکومت بود و در ایران حضور قابل ملاحظه‌ای داشت. با وجود این، بزرگترین ناکامی حکومت با توجه به منافع خود رژیم آن بود که طبقات اجتماعی امروزی را نیز که دست کم برخی از آنان می‌بایست پایگاه اجتماعی حکومت را تشکیل دهند از خود بیگانه کرد. اجتناب از این وضع در صورتی ممکن بود که حکومت به جای استبداد یک نفره دیکتاتوری می بود، زیرا در این صورت گروه‌هایی که از طبقات بالا در اداره کشور شرکت می‌کردند، در این صورت هم رژیم از بحث انتقادی و راهنمایی این گروه‌ها استفاده می‌کرد و هم مخالفت با رژیم یکسان و سراسری نمی‌شد. به علاوه مخالفان رژیم با یک نفر روبرو نمی‌شدند، بلکه با طیفی از افراد حاکم سر و کار می‌داشتند که در صورت به خطر افتادن رژیم به یکدیگر می‌پیوستند و برای حفظ منافع خود از رژیم دفاع می‌کردند. به مرور زمان نه تنها طبقات متمول سنتی یا طبقه متوسط حرفه‌ای و گروه‌های متوسط در حال رشد، بلکه حتی طبقات متمول جدید که ثروت خود را مدیون نفت و حکومت بودند از رژیم بیگانه شدند. این گروه‌ها هیچ قدرت اقتصادی و سیاسی مستقلی نداشتند و از برخی سیاست‌های اقتصادی رژیم انتقاد می‌کردند بدون آنکه بتوانند نظر خود را در جایی مطرح کنند. هیچ انتقادی از رژیم هر قدر ملایم و با حسن نیت حتی در خلوت تحمل نمی شد. این بزرگترین شکایت روشنفکران، نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران از رژیم بود. نه تنها سانسور انتشارات به شدت جریان داشت، بلکه حتی نقد شفاهی نیز اگر گزارش می شد مجازات در پی داشت. انفجار درآمد نفت در سالهای 1352 و 1353 به جای افزایش محبوبیت حکومت عواقبی بسیار منفی برای آن به دنبال داشت. افزایش ثروت اعتماد به نفس رژیم را بسیار افزایش داد و به سرکوب بیشتر و روحیه و رفتار متکبرانه تر آن با مردم انجامید. افزون بر این، نتایج اقتصادی ثروت بادآورده نفتی و تصمیم‌های سیاسی که از آن ناشی شد به نارضایتی گسترده مردم منجر شد. چهار برابر شدن قیمت نفت تقریبا فوراً به افزایش شدید مصرف عمومی انجامید و از جمله باعث شد که هزینه پیش بینی شده برای برنامه پنجم توسعه دو برابر شود. در اثر افزایش درآمد دولت و بخش خصوصی، هزینه مصرف و سرمایه گذاری نیز افزایش یافت و به تورم تقاضا دامن زد. در همین حال، از آنجا که تولید داخلی نمی‌توانست با افزایش تقاضا برای بسیاری محصولات از گوشت تازه گرفته تا سیمان برابری کند، کشور در شرایط رونق مالی با کمبود عرضه روبرو شد. حل مشکل از عهده واردات نیز ساخته نبود، تا حدی چون عرضه واردات در بازار نیازمند وقت بود و تا حدی از این رو که در برخی موارد مانند عرضه گوشت تازه تأمین تقاضا از خارج ممکن نبود، اما ریشه اصلی مشکل در کمبود امکانات انبارداری و حمل و نقل بود و امکان حل آن تنها در بلند مدت وجود داشت. تورم فزاینده در بخش مسکن به ویژه در تهران و مراکز استانها اثر عمیقی به جا گذاشت. افزایش سریع قیمت‌ها بر همه مردم به جز اقلیتی بسیار کوچک به درجات گوناگون تأثیر گذاشت. بسیاری از کسانی که مقادیر متعارفی نقدینگی اضافی در دسترس داشتند، پول خود را برای خرید زمین و ملک شهری مصرف کردند و به این ترتیب بازار زمین و املاک زیر فشار بیشتری قرار گرفت و تورم قیمت‌ها را افزایش داد. از سوی دیگر، افزایش درآمد بر تقاضای مسکن افزود، قیمت‌ها و اجاره‌ها را افزایش داد و به خصوص به طبقات متوسط جوان ضربه وارد کرد. دولت برای تخفیف فشار دستور داد خانه‌های خالی اجاره داده شوند و صاحبان املاک را تهدید کرد که در غیر این صورت املاکشان مصادره خواهد شد. در سال 1356 شایع شد که اصل بعدی انقلاب سفید دولتی کردن املاک شهری به زودی اعلام خواهد شد. این شایعه احتمالاً نادرست بود، اما ترس بسیاری از مردم طبقه متوسط از امکان چنین تحولی حقیقت داشت و بر احساس عدم امنیت آنان افزود. با وجود این، بزرگترین مشکل در زمینه مسکن رشد سریع مناطق زاغ‌نشین و خارج از محدوده بود. در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم، پایین‌ترین لایه‌های حاشیه‌ای جمعیت شهری که بسیاری از آنان به تازگی از مناطق روستایی مهاجرت کرده بودند، در زاغه‌ها مسکن داشتند، اما از نظر سیاسی صدمه ناشی از خانه‌سازی خارج از محدوده بسیار بیشتر بود. این خانه‌های محقر و ارزان قیمت بیرون محدوده ساخته شده بودند که دقیقاً برای جلوگیری از رشد مناطق فقیرنشین شهرها وضع شده بود. ساکنان این مناطق غالباً کسانی مانند رانندگان تاکسی بودند که شغل منظم داشتند، اما درآمدشان برای زندگی در زاغه‌های موجود کفایت نمی‌کرد. زندگی خارج از محدوده به این معنی بود که آب، برق و سایر خدمات به این خانه‌ها نمی‌رسید. با این همه بسیاری از مردم این مناطق نمی‌توانستند در خانه‌های خود دوام بیاورند. دولت افرادی را برای تخریب خانه‌ها فرستاد و خارج از محدوده به میدان جنگ تبدیل شد. افزایش عمومی قیمت‌ها عواقب دیگری نیز داشت که خشم گروه‌های مهم اجتماعی مانند کسبه، تجار و صاحبان مشاغل آزاد را برانگیخت، در حالی که چنان که اشاره شد، اسراف در مخارج دولتی علت اصلی تورم بود. دولت احتکار و سودجویی تولید کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان را مسئول تورم می‌دانست و دستور داد که قیمت برخی کالاها کاهش داده شود. حرکتی عمومی علیه گرانفروشی سازمان داده شد که در آن هزارها جوان به عنوان ماموران گروه‌های ضربت حزب رستاخیز که توده‌ای‌های پیوسته به رژیم از تاریخ انقلاب بلشویک‌ها یاد گرفته بودند، به بازار، دکان‌ها و سایر اماکن کسب فرستاده می‌شدند تا محتکران را دستگیر کنند و به سرعت به مجازات برسانند. صدها تاجر و کاسب از جمله یکی دو چهره سرشناس دستگیر شدند. عده‌ای دیگر جریمه شدند. برخی دکان‌ها تعطیل شدند و عده‌ای پروانه کسب خود را از دست دادند. این اقدام نتوانست از فشارهای تورمی بکاهد، اما خشم جامعه تجار و کسبه هم سنتی و هم امروزی را گسترش داد و شدت بخشید. اقدام دولت نتوانست رضایت مردم عادی را نیز به دست آورد، زیرا مردم تجار و کسبه را بلاگردان سیاست‌های استبدادی دولت می‌دانستند. یکی از غم‌انگیزترین نمونه‌های این حملات ماجرای حاج حسین همدانیان بود که تصور می‌رفت ثروتمندترین فرد در اصفهان است و مالک بسیاری از بزرگترین مؤسسات تجاری شهر بود. همدانیان صاحب بزرگترین کارخانه سیمان اصفهان و نساجی شهناز، یکی از بزرگترین کارخانه های پارچه بافی ایران بود که 8000 نفر در آن کار می کردند. همدانیان مردی خیر نیز بود و تعدادی مدرسه و مؤسسات عمومی دیگر تأسیس کرده بود. همدانیان ناگهان دستگیر و همه داراییش مصادره شد. سپس بخشی از دارایی همدانیان به او برگردانده شد، به این شرط که از بقیه املاک خود صرف نظر کند. همدانیان که به بیماری قلبی مبتلا بود، اندکی پس از مصادره املاکش درگذشت. دستگیری همدانیان در اوج مبارزه با گرانفروشی در اصفهان رخ داد و در جریان آن تعداد زیادی از دانشجویان به بازار فرستاده شدند تا کسبه‌ای را که به گرانفروشی متهم شده بودند دستگیر کنند. هدف از بازداشت و تحقیر همدانیان آن بود که به بازرگانان هشدار داده شود که هیچ کس صرف نظر از ثروت و اهمیت در امان نیست. با توجه به شدت و گستردگی نارضایی در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف که به اختصار توصیف شد، شگفت آور نیست که انقلاب هنگامی که از راه رسید با چنان سرعتی کشور را در بر گرفت. با وجود این، اگر دولت در مراحل پیشین جنبش اعتراض به شکل دیگری با آن برخورد کرده بود، آن جنبش به انقلابی تمام عیار تبدیل نمی‌شد. جنبش اعتراض. کشف قطعی سرچشمه یک انقلاب همیشه کار دشواری است. ریشه انقلاب 22 بهمن 1357 ایران را گاه در کودتای 28 مرداد 1332 جستجو کردند، اما در حقیقت ممکن بود بسیاری رویدادها در فاصله این سالها رخ بدهند یا ندهند و از انقلاب جلوگیری کنند. مهمترین عوامل عبارت بودند از قیام 15 خرداد 1342، ظهور قدرت استبدادی شاه و چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای 1352 و 1353 که قدرت استبدادی را افزایش داد و به سیاست‌های نادرست اقتصادی منجر شد. بنابراین ریشه های بلند مدت انقلاب را می توان در دهه 1340 جستجو کرد که در آن طبقات بالا و متوسط جدید از سیاست کنار گذاشته شدند. عوامل کوتاه مدت از انفجار درآمد نفت ناشی شدند و در نتیجه تقریبا کل جامعه با حکومت بیگانه شد. طرف آنکه انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در آبان 1355 و واکنش سریع رژیم ایران نسبت به انتخاب او به آغاز جنبش اعتراض کمک کرد، چنان که دیدیم در یک دهه پیش از این تاریخ شواهد نقض شدید حقوق بشر به ویژه شکنجه در زندان‌های ساواک، بازداشت و زندان غیرقانونی و ماهیت غیرقضایی محاکمه در دادگاه‌های نظامی به تدریج در گزارش‌های سازمان‌های معتبر حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و رسانه‌های غربی انباشته شده بود. قتل اعضای گروه جزنی در زندان در سال 1354 به تبلیغات شدید ضد رژیم منجر شد. بازداشت و شکنجه روشنفکران نام‌آور مانند غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس برجسته که در غرب نیز شهرت داشتند، رژیم را در چشم گروه‌های لیبرال غربی بیش از پیش بدنام کرد. نخستین گزارش عفو بین‌الملل که نقض گسترده قانون و حقوق بشر در ایران را به دقت دنبال می‌کرد، در همان ماه منتشر شد که جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا رسید. در بهمن 1354 مقاله مفصلی درباره شکنجه در ایران در مجله ایندکس آن سنسورشیپ شاخص سانسور چاپ لندن منتشر شد که در محافل سیاسی آمریکا تأثیر گسترده‌ای به جا گذاشت. حقوق بشر یکی از نقاط عمده سیاست خارجی بود که کارتر در مبارزه انتخاباتی خود بر آن تاکید کرده بود. هدف اصلی اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیست و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند نیکاراگوا بودند که رژیم‌های سرکوبگرشان معمولاً از حمایت دولت آمریکا برخوردار می‌شدند. اما کارتر نه در دوران مبارزه انتخاباتی علناً از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت و نه پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید. از سوی دیگر شاه از رؤسای جمهور دموکرات مانند کندی و تا حدی کمتر جانسون خاطره خوشی نداشت و دولت‌های دموکرات را به طور کلی منتقد رژیم خود تلقی می‌کرد. رسیدن کندی به ریاست جمهوری در سال 1338 شاه را واداشته بود که عرصه سیاسی را اندکی باز کند. این اقدام مبارزه بر سر قدرت در سالهای 1339 تا 1342 را به دنبال آورده و به تمرکز قدرت مطلق در دست شاه انجامیده بود. به فصل 10 نگاه کنید. پاسخ فوری شاه به کارتر نیز شبیه به واکنش او به کندی بود. در 6 ماه اول ریاست جمهوری کارتر، شاه اعلام کرد که دیگر کسی در ایران شکنجه نخواهد شد. 375 زندانی سیاسی را بخشید و اجازه داد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تعداد بیشتری از زندانیان دیدار کند. وکلای خارجی در محاکمه 11 زندانی متهم به تروریسم شرکت کنند و متهمان غیر نظامی دادگاه‌های نظامی و کلای دعاوی غیر نظامی انتخاب کنند، اگرچه سانسور همچنان شدید بود. انتشار درباره برخی مسائل مثلا مشکلات کشاورزی ایران ممکن شد. مخالفان شاه این حرکات را نشانه ضعف او تلقی کردند و میتوان گفت تردیدی نداشتند که شاه به دستور کارتر رفتاری ملایم در پیش گرفته، اگرچه در تحلیل عوامل احتمالی این تحول نظرهای گوناگون و غالبا تخیلی عرضه میکردند. مخالفان از تغییر جو بین المللی به معنای تغییر برخورد آمریکا نسبت به شاه سخن میگفتند. کانون نویسندگان که هرگز حق فعالیت کامل به دست نیاورده بود در این شرایط جرأت بیشتری پیدا کرد و در 23 خرداد 1356 در نامه سرگشاده‌ای خواستار حقوق ابتدایی شد. نامه با امضای حدود 40 نویسنده، شاعر و منقد خطاب به نخست وزیر هویدا نوشته شده و در آن خواسته شده بود که به کانون اجازه داده شود دفتری علنی تأسیس کند. در 28 تیر ماه کانون نامه مشابهی با امضای 99 نویسنده منتشر کرد. 8 روز پیش از آن گروهی از وکلای سرشناس دادگستری بیانیه علنی منتشر کرده و خواستار اعاده قدرت و موقعیت قضایی به دادگاه ها شده بودند. ظرف یکی دو ماه تعدادی انجمنهای سیاسی و صنفی از جمله نهضت آزادی به رهبری مهدی بازرگان، جبهه ملی تازه به رهبری کریم سنجابی، کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر و سازمان ملی استادان دانشگاه بازسازی یا تأسیس شدند. تقریبا همه این سازمان‌ها گرایش‌های لیبرال دموکراتیک داشتند و درخواست‌هایی مانند آزادی بیان، اجرای قانون اساسی، اجرای درست قوانین در دادگستری و مانند آن را مطرح می‌کردند. در این حرکت هم عناصر چپ شرکت داشتند، مثلا در کانون نویسندگان، و هم فعالان مسلمان، مثلا نهضت آزادی. اما تا پیش از برگزاری شب‌های شعر در مهر ماه 1356، چپ افرادی و اسلامگرایان که بعداً خواستار سرنگونی رژیم شدند، هنوز در حاشیه بودند. شاه که از خارج و داخل زیر فشار بود، در مرداد ماه هویدا را از نخست وزیری برکنار کرد. جمشید آموزگار، یکی از وزیران بلندپایه و سخنگوی نفت، در همه کابینه‌های هویدا را به جای او گذاشت و وزارت دربار را از علم گرفت و به هویدا داد. این به ظاهر حیله قدیمی بود. در سال 1339 شاه که در شرایط مشابهی گرفتار شده بود، شریف امامی را به جای اقبال به نخست وزیری منصوب کرد تا او مشکل را حل کند. در حقیقت این حرکت به نتیجه نرسید و شاه ناچار شد برخلاف میل شخصی خود شخصیت مستقلی مانند علی امینی را در سمت نخست وزیری بپذیرد. حالا شرایط عوض شده بود، زیرا آنچه در 1356 می‌گذشت پایان و نه آغاز فرایندی بود که در 1342 آغاز شده بود. با این همه اگر شاه کسی مانند امینی را به جای هویدا گذاشته بود، بعید است که انقلابی تمام عیار در می‌گرفت و رژیم او را سرنگون می‌کرد. اما در عوض مقاله‌هایی که از محافل رسمی الهام می‌گرفتند، جنبش اعتراض را توطئه آمریکایی و علی امینی را یکی از عوامل اصلی آن توصیف می‌کردند. در همین حال دانشگاه‌های سراسر کشور را موجی از اعتصاب فرا گرفته بود که با ادامه جنبش بر وسعت و شدت آن افزوده می‌شد. جنبش خواستار آزادی و حقوق بشر که هنوز با درخواست سرنگونی رژیم فاصله داشت، در نیمه دوم مهر ماه به اوج خود رسید و هزارها نفر در 10 شب شعر کانون نویسندگان ایران در انجمن فرهنگی ایران و آلمان معروف به انستیتو گوته شرکت کردند. در آبان ماه شاه رسماً از ایالات متحده دیدار کرد و هنگامی که رئیس جمهور کارتر در چمن کاخ سفید از شاه استقبال می‌کرد، دانشجویان ایرانی در تظاهرات علیه او شرکت داشتند و با گروهی کوچک از طرفداران او زد و خورد کردند. هنگامی که پلیس برای پایان دادن به درگیری گاز اشک‌آور شلیک کرد، شاه، کارتر و همراهان آنان در صحنه تلویزیون در حال گریه دیده شدند. بینندگان همچنین برای نخستین بار شعار مرگ بر شاه را از تظاهرکنندگان بیرون کاخ سفید شنیدند. شعاری که کمتر از 1 سال بعد منظماً در خیابان‌های شهرهای ایران شنیده می‌شد. شاه در بازگشت به ایران با استقبال گرم اما رسمی روبرو شد و چند هفته بعد در جشن سال نو مسیحی کارتر در تهران مهمان شاه بود. کارتر هم در واشنگتن و هم در تهران با اعلام حمایت کامل از شاه بر دوستی و همکاری ایران و آمریکا تأکید کرد. اندکی پس از بازگشت شاه، گرد همای مسالمت آمیز در حدود 1000 تن از هواداران جبهه ملی در باقی بزرگ در نزدیک تهران هدف حمله چماقداران ساواک قرار گرفت. بسیاری در این حمله زخمی شدند، از جمله شاپور بختیار، یکی از رهبران جبهه ملی که مقدر بود آخرین نخست وزیر شاه باشد.